اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روز زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 25 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های طالبان در هفته جاری با ارسال نامه به امدادگران زن در ولایت قندهار دستور دادند تا کارشان را در یک پروژه مهاجران متوقف سازند. این نامه که از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان ارسال شده است، ادعا کرده است که ادارات کمک رسانی در ولسوالی سپین بولدک آن ولایت اوامر طالبان را نقض کردند. خبرگزاری رویترز این نامه را مشاهده کرده و سخنگوی والی طالبان برای ولایت قندهار نیز صحت این نامه را تایید کرده است. آلمان بار دیگر روند پذیرش مهاجران افغان را از روز دوشنبه آغاز می کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری آلمانی گفته است که پس از چند ماه تأخیر صدور ویزا برای کارمندان محلی خود را در افغانستان و آن دسته از افغانهایی که جانشان در خطر است از 26 ماه جون اثر می گیرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور نوشت که نخستین گام کمک به کسانی خواهد بود که در پاکستان و ایران منتظر دریافت ویزای آلمان هستند. در گزارش همچنین آمده است که این برنامه در هفته‌های آینده برای رسیدن به هدف اعزام 1000 افغان به آلمان در هفته گسترش خواهد یافت. در ماه مارچ آلمان به دلیل جعلکاری در این پروسه صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان میگوید که خبرنگاران بازگشته به افغانستان از سوی طالبان بازداشت می شوند و مورد شکنجه قرار می گیرند. IFJ در اعلامیه روز جمعه 23 ماه جون گفت که رضا شهیر خبرنگار تلویزیون راه فردا دو روز پس از بازگشت به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان این اقدام طالبان را نکوهش کرده گفته است که این گونه بازداشت ها نشان دهنده سرکوب رسانه های آزاد از جانب طالبان است. تا کنون مقام های طالبان به این گزارش واکنش نشان ندادند. در اعلامیه IFJ به بازگشت مرتضی بهبودی خبرنگار افغان که از فرانسه به افغانستان بازگشته بود و نیز خیرالله پرهار خبرنگار دیگر افغان نیز اشاره شده و بازداشت آنها مورد نکوهش قرار گرفته است. در ادامه آمده است که از اول ماه می سال گذشته تا 30 اپریل امسال 12 خبرنگار در افغانستان دستگیر شده اند و رضا شهیر 3 خبرنگاری بود که در جریان سال 2023 بازداشت شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اسلام آباد درخواست مشترک ایالات متحده و هند از پاکستان مبنی بر اقدام علیه عاملان تروریسم فرامرزی را رد کرده و آن را غیر موجه، یک جانبه و گمراه کننده خوانده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی سربازم هند روز پنجشنبه و پاکستان هشدار داده گفتند که این کشور باید افراط‌گرایی را سرکوب کند که هند را هدف قرار می دهد. در اعلامیه مشترک این دو رهبر از اسلام آباد خواهان اقدام علیه گروه های افراطگرای مستقر در پاکستان شدند، مانند گروه لشکر طیبه و جیش محمد. بر اساس این اعلامیه بایدن و مودی تروریسم فرامرزی و استفاده از تروریست های نیابتی را تقبیح کرده و از پاکستان خواستند تا با روی دست گرفتن اقدام فوری تضمین کند که از هیچ قلمرو تحت کنترل این کشور برای راه اندازی حملات تروریستی استفاده صورت نگیرد. بایدن و مودی همچنین از پاکستان خواستند تا عاملان حملات و شمول حملات خونین سال 2008 ممبای را مجازات کنند.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه وعده داد که از کشورش در برابر شورشیان مسلح به رهبری یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر، شرکت خصوصی امنیتی روسی که سربازانش را از اوکراین بیرون و به یک شهر کلیدی در جنوب مسکو سوق داده، دفاع خواهد کرد. این شورش که پوتین آن را خنجر زدن از عقب خوانده، بزرگترین تهدید برای رهبری او از دو دهه بعد این سو بوده است. وزارت دفاع بریتانیا در یک جلسه استخباراتی گفته است که به نظر می رسد که نیروهای به رهبری پریگوژین مقر نظامی در روستوف آندون، شهر در 660 مایلی جنوب مسکو که عملیات تهاجمی روسیه در اوکراین را اداره می کند، تحت کنترل خود دارد. یفگینی پریگوژن، فرمانده گروه جنگجویان اجیر روسیه واگنر، دیروز صبح گفته است که قوایش مرکز نظامی روسیه در شهر روستوف اوندون را تصرف کرده و در جنوب روسیه کنترل ساحات نظامی و میدانهای هوایی را به دست گرفته است. وی از یک قرارگاه نظامی در روستوف در تلگرام گفته است که آنها در مراکز نظامی اند و میدانهای هوایی را نیز تحت کنترل دارند. با گفته فرمانده گروه واگنر، تیاره‌های نظامی که عملیات را علیه اوکراین انجام می‌دهند به طور عادی پرواز می‌کنند. در روستوف اوندون مراکز نظامی روسیه مستقرند که عملیات بر اوکراین را رهبری می‌کنند. در این جنگ گروه جنگجویان اجیر به نام واگنر که توسط پریگوژن روسی رهبری می‌شود دخیل است. پریگوژن می‌گوید که به شمول نظامیان روسی 25000 سرباز تحت فرمان وی قرار دارد و هدف وی برکنار کردن وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و لویدریستیز آن والری سیموف می باشد. وی همچنان در مورد سرنگون کردن یک هلیکوپتر نظامی روسیه خبر داد. از سوی هم یک منبع امنیتی روسیه و خبرگزاری رویترز گفته است که گروه واگنر در شهر ورونیژ در 500 کیلومتری جنوب مسکو تمام تأسیسات نظامی را تحت کنترل خود قرار داده است. 3 تن پس از آن کشته و بیش از 20 تن دیگر در اوکراین زخمی شدند که روسیه شب گذشته به چند شهر اوکراین راکت شلیک کرد. مقام‌های محلی می‌گویند که بر اثر اصابت یک راکت به یک ساختمان مسکونی در شهر کیف پایتخت اوکراین 3 تن کشته و 11 تن زخم برداشت. با گفته مقام‌ها 11 تن دیگر به شمول 3 کودک در حمله راکتی در شهر دنیپرو کشته شده و 4 خانه تخریب شده است. ایهور تریخوف، شاروال شهر خارکیف، در تلگرام نوشته است که در نتیجه اصابت راکت به یک لوله گاز در این شهر آتش سوزی رخ داده است. با گفته وی 3 راکت بالای شهر خارکیف شلیک شده است. مقام‌های روسی در این باره هنوز چیزی نگفتند. الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، میگوید که برنامه بین المللی برای آموزش پیلوتان اوکراینی در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 در ماه آینده آغاز خواهد شد. دنمارک و هلند، دو کشور عضو ناتو، تلاش ها توسط ائتلاف بین المللی در خصوص آموزش پیلوتان اوکراین و فراهم کردن جت‌های F-16 به این کشور را رهبری می کنند. کیف که عملیات تهاجمی را علیه نیروهای روسی را اندازی کرده است، با تکرار گفته است که به تیاره‌های جدید غربی نیاز دارد. نیروهای اوکراینی از ماه فوریه سال گذشته میلادی در نبرد سنگین در برابر تهاجم اردوی روسیه قرار دارند. پلیس اسرائیل گفته است که یک مهاجم فلسطینی دیروز شنبه پیش از آن که از پا درآید بر یک پسته نظامی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی آتش گشود. نیروهای امنیتی اسرائیل میگویند آنان در واکنش به این اقدام بر فرد مظنون فایر کرده و او را از پا درآوردند. با گفته بخش نجات اسرائیل، دو نگهبان 20 ساله با زخم‌های جزئی در شفاخانه بستری شده‌اند. تا حال هویت مهاجم معلوم نشده است. مقام‌های ایالات متحده آمریکا و کانادا روند بررسی علت غرق شدن مهلک تحت البحری تایتان را در حال آغاز کرده اند که با پرسش‌های متعدد در این مورد روبرو هستند. آگهان امور می‌گویند که کشتی تایتان دچار انفجار فاجعه بار شد که احتمالاً پیلوت و 4 سرنشین آن را فوراً در میان فشار شدید آب در اعماق اقیانوس اطلس شمالی از بین برد. این کارشناسان هشدار داده بودند که تحت فشار شدید در عمق آب تایتان می‌تواند منفجر شود و منجر به مرگ سرنشینان آن گردد. گارد ساحلی ایالات متحده روز جمعه گفت که تا هنوز تحقیقات رسمی در این خصوص آغاز نشده است، زیرا سازمان‌های بخش آب هنوز مشغول جستجوی منطقه‌ای هستند که کشتی در آن نابود شده و هر 5 تن در آن کشتی از بین رفته‌اند. سازمان ملل متحد بر روز جمعه 23 ماه جون اعلام کرد که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیکی جزیره لامپیدوسای ایتالیا حدود 40 تن ناپدید شدند. کیارا کاردولتی، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ایتالیا، گفت کشتی بر روز پنجشنبه غرق شده و حداقل یک نوزاد در میان ناپدید شدگان است. فلاویو دی جیاکومو، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت IOM، گفت کشتی از اسفکس در تونس حرکت کرده بود و حامل 46 مهاجر از کامرون، بورکینا فاسو و ساحل آج بود. وی افزود که قایق در اثر بادهای شدید و امواج بلند واژگون شد. برخی از بازماندگان به لامپیدوسا و برخی دیگر به تونس بازگردانده شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک هنرمند افغان یک مرکز آموزش موسیقی را به هدف ترویج موسیقی اصیل افغانی در ایالات متحده آمریکا تأسیس کرده است. این هنرمند افغان میگوید که با تأسیس این مرکز میخواهد خلای ناشی از ممنوع شدن فعالیت‌های آموزشی موسیقی در افغانستان را پر کند. فهیم صدیقی در مورد گزارش میدهد.
صدای گوشنواز موسیقی افغانی در کالیفرنیا. این اکادمی موسیقی اینجا تأسیس شده تا علاقمندان به موسیقی از جمله موسیقی افغانی را آموزش بدهد. موسیقی که در خواستگاه اصلیش گناه تلقی شده و ممنوع اعلان شده است. حسیب سپند، هنرمند افغان، این اکادمی را در ایالت کالیفرنیای امریکا بنا نهاده تا علاقمندان به موسیقی افغانی را آموزش بدهد.
ما دریج ستار، آوازخوانی، هارمونی نوازی، کیبورد نوازی، طبل نوازی، رباب نوازی و طول نوازی را که به شیوه افغانستان است تدریس میکنیم.
من به قدم اول موسیقی که میخوایم یاد بگیرم به خاطر که یک خواست درونیه، از درون یک شوقی هست که میخوایم او را بیاموزم. و وقتی میخوایم بیاموزم میخوام به یک به شکل درست و اساسی از او از بیسیک شروع شده و به شکل پروفشنل تر پیش برم یاد بگیرم.
یک سال میشه که طبله را میخوانم. هدف ما جور کردن لای و کار کردن نواختن طبله و به طریق صحیح است.
حسیب سپند، پسر استاد مجید سپند، ستار نواز افغانستان، 8 ساله بود که وارد دنیای موسیقی شد. او یکی از آهنگسازان افغان است که سالهاست برای فیلم‌های سینمایی موسیقی ساخته است و اکنون تلاش دارد موسیقی افغانی را در میان افغانهای ساکن امریکا و شهروندان خارجی بیشتر مروج سازد.
من آرزو دارم که موسیقی افغانستان به سویه انترنشنال بر مردم پیش شود. ما موسیقی های مختلف در افغانستان داریم که هنوز جهان از او باخبر نیست. بسیار موسیقی های بسیار ریتم های خاص داریم، بسیار راگ های ملودی های خاص داریم که وقتی من امرا با دوستای امریکاییم که میزشن هستن اجرا میکنم برشان بسیار جالب تمام میشه.
آقای سپند که بیشتر برای هنرمندان دیگر موسیقی و کمپوز میسازد کتاب نیز نوشته است.
یک کتاب خودآموز طبله نوشتم که از درس اول طبله که چگونه انگشتای خود روی طبله بگذاریم و بالاخره تا شاگرد 6 ماهه را یک کتاب درست کردم. میخوایم که دوباره او را رویش کار کنم و به شکل ویدیو.
موسیقی که در 20 سال دوره حکومت جمهوریت در افغانستان دوره شکوفایی خود را تعیین میکرد با شروع حاکمیت مجدد طالبان حرام و ممنوع اعلان شد و دروازه های نهادهای آموزشی موسیقی هم بسته شد. اکنون شماری از هنرمندان افغان در تلاشند تا این موسیقی را در بیرون از افغانستان زنده نگه دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یکی از تبعات منفی حاکمیت دوباره طالبان و سیاست های محدود کننده و ممانعت آن گروه در قبال آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان فرار متخصصین به ویژه زنان به خارج از کشور بوده است. عالی اسدی، دکتر متخصص دندان در کابل، به خاطر سرکوبی آزادی های زنان افغان توسط طالبان مجبور به ترک کشور شد. مرویا زمانی از محل کار دکتر عالی در ایالت ویرجینیا آمریکا دیدن کرده و گزارش را در این مورد تهیه کردیم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. آلیا اسدی یکی از محدود زنان افغان بود که پیش از سقوط جمهوریت و آغاز حاکمیت مجدد طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 به حیث دکتر متخصص دندان در کلینیک شخصیش در کابل مشغول کار بود. آلیا در پی تشدید محدودیت و ممنوعیت طالبان بر آموزش و اشتغال زنان راه ترک وطن را پیش گرفت و حالا کمتر از 2 سال است که در ایالت ویرجینیای امریکا ساکن است.
چون بر خانم ها مشکلات اصلی همی بود که باید بیرون نپراین از خانه، تا به حال هم امقدر دیرام که شده بخش تحصیل و مکتب و فاکولته همه چیزا برای خانما و دختر خانما بند است. به این منظور دیگه ما چون زندگی مشکل تر شد، سختر شد، وضعیت دیگه چالش های زیاد روبرو داشتیم، دیگه خواستیم از کابل بیرون شویم.
آلیا زدی در کابل کلینیک شخصی دندان خود را به زنان و کودکان اختصاص داده بود و با این کار می‌خواست که به بخش از افراد جامعه که کمتر مورد توجه دکتران دندان مرد قرار گرفته بود خدمات و تداوی ارائه کند. اما حالا که او در امریکاست، به لحاظ بلند بودن معیار کار طب دندان در امریکا لازم بود برخی صنف‌ها و سندهای تحصیلی این تخصص را از مراکز آموزشی امریکا کسب میکرد، به شرطی که او در کسب آن موفق بود.
چند وقت را اجنسی ها که ما را سپورت میکردن، کمک میکردن، ما تانستیم به یک جای خود برسانیم، بلد شویم، چون محیط نو، کار نو، مردم نو، همه چیز بر ما نو بود. خواستیم در این مورد یکم آگاهی حاصل بکنیم. دمی جریان هم باز من تانستم که یک سرتیفیکیت CPR بخوانم آنلاین بگیرم، یک سرتیفیکیت اوتیزم گرفتم و یک سرتیفیکیت اکسری بخش دندان.
حالا کالیا رسمن اجازه فعالیت به حیث دستیار دکتر دندان در امریکا را دارد، در حل مشکلات مراجعین خود که به زبان انگلیسی بلدیت ندارند کمک می کند و با زبان دری با آنها صحبت می کند. مسعود سید دکتر جراح دندان در کلینیک دندان ویرجینیانز دنتل کیر می گوید که آلیا در این مدت کارش در امریکا توانسته است به صورت قابل ملاحظه در حل مشکلات مراجعین خود کمک کند.
بسیار آدم آرام هستن، خوشخلق و اما گپ کنم میفهمن که چی بگن به مریض، که مریض چخصن گپ بزنن. و راستی یعنی که من فکر میکردم تحصیلات در افغانستان کمک سلاح بود اترا، اما از نگاه علمی هم خوب است، بسیار زیاد. یعنی حتما اگر در افغانستان شرایط مساعد شوه، حتما میتونن که خودشان با پای خود استاد شوند.
با سیاست‌های محدود کننده آموزش برای دختران و زنان افغان، صدها هزار دختر دانشجو در افغانستان در حال حاضر از رفتن به دانشگاه‌ها محروم شدند. اما آلیا اسدی می‌گوید که دختران افغان نباید امید را از دست دهند و به فردای بهتر امیدوار باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در صدد آن است تا مشارکت فزاینده دفاعی میان ایران و روسیه را برملا و مختل سازد. روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار بر اوکراین تا حال صدها درون یا تیاره بی سرنشین از ایران دریافت کرده است که از آن برای انجام حملات بر زیربناها و کشتار غیر نظامیان اوکراینی کار گرفته است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، با نشر بیانیه کتبی گفته است به نظر می رسد که مشارکت نظامی روسیه ایران در حال عمیق شدن است. کربی گفت ما معلومات داریم که روسیه مواد لازم برای ایجاد کارخانه تولید وسایل هوایی بدون سرنشین یا درون را در داخل روسیه از ایران دریافت کرده است. این کارخانه اوایل سال آینده به گونه کامل فعال شده می تواند. قصر سفید تصویری از یک ساحه صنعتی مربوط به یک کارخانه را که در شرق مسکو موقعیت دارد نشر کرده است. که روسیه به تهران همکاری غیر منتظره دفاعی به شمول فراهم آوری میزایل ها و سیستم های الکترونیک و دافع هوا را پیشکش کرده است. او گفت به شمول شریک ساختن معلومات با مردم تمام ابزار دستاشته ایمان را به کار می بندیم تا این فعالیت ها را برملا و مختل کنیم و ما آماده کار بیشتر در این زمینه هستیم. به تاریخ 9 جون وزارت خارجه، تجارت، عدلیه و مالیه ایالات متحده مشورتی را در مورد فعالیت های مرتبط با صنعت تولید وسایل هوایی بی سرنشین ایران نشر کردند. کربی چگونگی این اقدام را در مصاحبه با صدای امریکا تشریح کرد. او گفت میخوام اطمینان حاصل کنم که نهادهای خصوصی به ویژه شرکت های تکنولوژی این خطرات را درک کنند که محصولات آنان احتمالاً در دست ایرانی ها بیفتد و از آن برای تولید درون های ایرانی کار گرفته شود. در این صورت از آن برای کشتار مردم بیگناه اوکراین کار گرفته شده می تواند. پس هدف از این مشورت این بود تا درک کرده و براوندها و مقررات خود نظر افگنند. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد همکاری فزاینده نظامی میان روسیه و ایران ابراز داشته و گفته است که اقدامات دو کشور فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می کند. این فیصله نامه کشورها به شمول اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را از انتقال چنین تسلیحات از ایران منع می کند. سفیر تامس گرینفیلد گفت نیاز فوری است تا به تقاضاهای جامعه بین المللی مبنی بر تحقیق این تخطی ها پاسخ شود. این کار منجر به نجات جان انسان ها می شود. ایالات متحده با کار با شرکای خود ادامه خواهد داد تا چنین فعالیت های بی ثبات کننده را برملا و مختل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که تلاش ها برای کاهش مهاجرت غیرقانونی که مهاجرت را مسئولتر و منظمتر می سازد زندگی میلیون ها مهاجر را بهبود بخشیده است. بلینکن در جلسه سالانه در مورد مهاجرت و حفاظت در مقر بانک جهانی در واشنگتن و این موضوع مهاجرت پرداخت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی در مورد می شنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست مربوط به مدیریت مهاجرت به آمریکا در مقر بانک جهانی دستاوردهای سال گذشته حکومت آمریکا در مورد مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی را برجسته ساخت و با اقدامات آینده در تضمین مدیریت انسانی مهاجرت و حفاظت در منطقه پرداخت. بلینکن به همراه ایمان کورتنی وزیر امور خارجه بلیز میزبان این مراسم بود که اولین سالگرد اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و حفاظت از مهاجرین را تجلیل کردند. اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و حفاظت تعهد منطقه‌ای مبتکرانه است که بر سطوح تاریخی مهاجرت غیرقانونی و جابجایی اجباری در قاره آمریکا پرداخته است.
برای کاهش مهاجرت غیرقانونی همه ما می دانیم که باید به علل ریشه‌ای آن بپردازیم. ما برای آینده تلاش می کنیم آنطوری که در بیانیه لس آنجلس آمده، مهاجرت یک انتخاب داوطلبانه و آگاهانه بوده و توسط مهاجران به عنوان یک ضرورت تلقی نمی شود. در 2 سال گذشته ما بیش از 2.4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه در سراسر نیمکره غربی ارائه کرده ایم که خود به نجات جان انسان ها، کاهش درد و رنج و همچنان کمک به مردم در حال حرکت و همچنان جوامع میزبان آنها کمک کرده است. رعایت حقوق بشر در زمینه مهاجرت نه تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک الزام قانونی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی است. بسیار مهم است که همه ما از این حقوق برای همه مهاجران صرف نظر از کشورشان حمایت کنیم.
وزیر امور خارجه بلیز که یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزی است، همچنین گفت که برای رسیدگی مؤثر به چالش‌های مرتبط با مهاجرت و ترویج احترام به حقوق بشر، رویکرد چند وجهی الزامی است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ناآرامی های اخیر ناشی از شورش گروه نظامی واگنر در روسیه نگرانی جهان را برانگیخته است. واگنر که تا حال به حمایت از مسکو در اوکراین می جنگید، نظامیان تحت امرش را وارد شهر روستوف در جنوب روسیه شده و خواستار سرنگونی رهبری نظامی روسیه می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واگنر را به خیانت متهم کرده و گفته است که هر نوع تهدید را دفع خواهد کرد. در این حال دیمیتری مدودف رئیس جمهور سابق روسیه از مردم این کشور خواسته است تا در کنار رئیس جمهور پوتین بایستند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر شورش مسلحانه به رهبری یفگینی پریگوژین رئیس گروه واگنر با دفاع از روسیه متحد شده است. واگنر که یک شرکت خصوصی نظامی روسی می باشد با حمایت از مسکو در اوکراین می جنگد و یفگینی پریگوژین از متحدین نزدیک ولادیمیر پوتین تلقی می شود. ولی رئیس این گروه وزیر دفاع روسیه را به دستور حمله راکتی بر پایگاه نظامیان واگنر متهم کرد، ادعایی که مسکو آن را تکذیب کرده است. پریگوژین با نشر تصاویر ویدیویی خود گفته است که نیروهایش از اوکراین به منطقه روستوف در 1000 کیلومتری جنوب مسکو که مقر قماندانی جنگ اوکراین است وارد شده اند و گفته است که تمام اقدامات لازم را برای سرنگونی رهبری نظامی در مسکو انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز شنبه بدون ذکر نام پریگوژین این شورش را خیانت توصیف کرد.
اجازه نمی دهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما مردم و کشور خود را از هر نوع تهدید به شمول خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد.
ولی پریگوژین گفته های پوتین را رد کرده است.
در مورد خیانت به وطن رئیس جمهور عمیقا در اشتباه بود. ما میهن پرستان وطن خود هستیم. ما جنگیده ایم و می جنگیم و قرار نیست کسی از رئیس جمهور فدراتیف روسیه و یا هر کسی دیگری بخواهد که خود را تسلیم کنند، زیرا ما نمی خواهیم که کشور با زندگی خود در فساد، فریب و بیروکراسی ادامه دهد.
شورش گروه واگنر که ولادیمیر پوتین آن را خنجر از پشت خوانده است، بزرگترین تهدید برای رهبری اضافه‌تر از دو دهه رئیس جمهوری روسیه تلقی می شود. ایستادگی واگنر در برابر نظام روسیه شهروندان این کشور را حیرت زده کرده است.
در حال حاضر من خوشبین نیستم. یک نوع خیانت در قلمرو فدراتیف روسیه اتفاق می افتد. من کاملا حامی وزارت دفاع هستم. جالب است که چه اتفاق خواهد افتاد. حتی اینجا تا جایی که بیاد دارم میدان سرخ همیشه مسدود نمی باشد. ترسناک است ولی نظرم را فعلا شریک نمی سازم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این تحول گفته است که ضعف روسیه هویداست و اضافه کرده هر قدر که روسیه نظامیان و جنگجویان نیابتی خود را در اوکراین باقی بماند با همان اندازه با هرج و مرج و درد دوچار خواهد شد. در حالی که خبرگزاری رویترز از حمله هلیکوپترهای نظامی روسیه بر یک کاروان گروه واگنر خبر داده است، کشورهای جهان به شمول ایالات متحده گفتند که وضعیت را از نزدیک تحت نظارت دارند و از هر دو طرف خواسته اند تا از غیر نظامیان حفاظت کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.